الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در اجزا تمام شد. یک کلمه ای که اضافه می کنیم بر بحث اجزا اینه که مرحوم شیخ انصاری و بعض دیگر ادعای اجماع کردن بر اجزا. شیخ مرد بزرگیه، عالم بزرگیست و از اون طرف در کلمات پیدا نشد کسی بگوید یجزی. از کجا شیخ ادعای اجماع کرده است؟ اونی که بعد از تأمل و تتبع و پیگیری به ذهن ما رسیده است اینه که لعل شیخ انصاری که ادعای اجماع می کند منشأش تطبیقات است، یعنی در کلمات مشهور کثیر ما پیدا می شود که اونها در مورد امر ظاهری گفتن یجزی. با عنوان مسئله اصولی یجزی پیدا نشده، ولی در فقه تطبیقی کردن گفتن یجزی. کسی که طلب بکند آب را پیدا نکنه، بعد استصحاب جاری کنه عدم وجدان آب، بعد نماز بخواند، امرش امر ظاهریه. بعد معلوم شد که آب داشته، آب پیدا شد، مرحوم آقای حکیم ادعا داره، بل اتفاق بل اجماع میگن این امر مجزیه، این نماز مجزیه، با اینکه امرش امر ظاهریه. از قدیم الایام در ذهنم هست این مورد که الان محل ابتلای ماست به چشمم خورد. از قدیم در ذهنم هست موارد کثیره هست، مرحوم صاحب جواهر اونها را مطرح می کند و میگه یجزی و تعلیل می کنه، میگه امر ظاهری مجزیه. اینه که نه، میگن تعلیل می کند، میگه امر ظاهری مجزیه. حالا اونایی که اهل تتبعن با این نگاه وارد بشن، موارد عدیدهی در فقه عمل کرده است شخص و امر ظاهری و مشهور بعضنم ادعای اجماع بر اجزا شده. اینه که امر تقلیدم امر ظاهری دیگه. از این باب شیخ انصاری لعل ادعای اجماع کرده. حالا اینم یه راهیه برای این که ادعای اجماع شیخ انصاری که مرد بزرگی هست بلا وجه نمانه، بر زمین نمانه. از این زاویه تتبع بکنید، خبرش رو به ما بدید. خب تطبیق نه، تطبیق حدسی خود شخص، نه از تطبیقات اونها بر این امر ظاهری را در یه مواردی اقتناس کرده که علما کبرار قبول دارند، نه که خودش تطبیق کرده گفته اونها قاعده را قبول دارن ما تطبیق بکنیم، نه تطبیق کردن، یعنی موارد عدیده تطبیق کردن، گفتن چون امر ظاهری مجزیه معلوم شد کبرای کلی رو قبول دارن. خب این است تتبع بکن. و اما بحث جدید این بود که آیا بر مجتهد بعد تبدل رأی اعلام لازم است ام لا. عرض کردیم مرحوم سید سه تا مسئله دارد. در یک مسئله میگه اعلام واجب است مطلقا، اونجایی که مجتهد خطا کرده باشه در بیان فتوایش، حواسش نبود، تسرع کرد، خیلی اتفاق میفته، سوال میکنن از انسان، همونی هم که اهل مسئله دستی در این مسائل داره گاهی خطا میکنه دیگه، اشتباه جواب میده، یه مورد را به یه مورد دیگه اشتباه میکنه. در مسئله 48 فرمود اگر مجتهد خطا کند در بیان فتوایش یا ناقل خطا بکند، یجب الاعلام مطلقا، اطلاق داشت چه در الزامیات چه در غیر الزامیات. در مسئله 58 اینه که فرمود اگر رأی مجتهد متبدل شد، ناقل اولی، ناقل رأی اول باید اعلام کند یا نه، باز مطلقا گفت واجب نیست. در مسئله سوم تفصیل داد، اونجا که خود مجتهد رأیش تبدل پیدا کرده آیا باید اعلام بکند یا نه، تفصیل داد بین الزامیات و غیر الزامیات. یک جا واجب است اعلام مطلقا، یک جا واجب نیست مطلقا، یک جا هم تفصیل. این سه تا مسئله ای که مرحوم سید مسئله 48 و 58 و 69. البته بعضی ها نقل کردن که مرحوم سید این مسئله 68 را شقبه، این را خط زده، این را مثل بعدها دیده که فنی نیست خطش زده است. هم مسئله اولی که اگر خطا کرد مجتهد یا خطا کرد ناقل واجب اعلام مطلقا، مطلقا واجب است، این را خط زده است. بل مسئله 48 را شقبه علیه از مرحوم میرزا محمد تقی شیرازی نقل کردند که سید یزدی شقبه بر این مسئله. بله اون که من کتابش صبح نتونستم پیدا کنم، اون که نقل که حاکی مرحوم عاشق کاظم تبریزی علی الله مقامه است، ایشان در اون تقریراتی که جدیدن چاپ شده است تحقیق الفقه، اونجا از مرحوم عاشق محمد تقی شیرازی نقل کرده که سید یزدی شطب. حالا مهم نیست، ما بحث طلبه ای میکنیم، حالا او شطب، ولی خیلی از معلقین قبول کردن این را، کار به اون نداریم. بحث در وجه این سه تا فرع بود. عرض کردیم که این سه تا فرع مبتنی بر دو تا قاعده است. قاعده اول وجوب ارشاد جاهل به احکام. نمیگیم هر سه بر هر دو، نه، از این دو ابزار برای این سه مسئله استفاده می کنیم. حالا در بعضیاش از هر دو، در بعضیش از یکی. عمده این دو تا ابزاریه که ما در دست داریم، وجوب ارشاد جاهل به احکام و تسبیب الی الحرام حرام است. اما وجوب ارشاد جاهل، آیا دلیل وجوب ارشاد جاهل محل کلام را شامل می شود، فرض خطا، فرض تبدل، یا شامل نمی شود؟ بعضی ها ادعا کردن که ادله وجوب ارشاد جاهل شامل محل کلام می شود. ناقل مشت مفتی خطا کرده است، مسئله را گفته است، شخص را به جهالت انداخته، ارشاد جاهل واجب است. یا در جایی که خود مجتهد تبدل رأی پیدا کرده است، باید ارشاد بکند جاهل را. یا اون ناقل فتوای اول که آمده فتوای اول را نقل کرده، بعد مجتهد تبدل رأیش، اینا شدن جهال دیگه، بعد تبدل اینا جاهلن، الان عالم به حجت نیستن، واجب ارشاد جاهل. از باب ارشاد جاهل هر سه مورد را گفتن واجب است. ولیکن مناقشه در این دلیل اینه که دلیل وجوب ارشاد جاهل شمولش نسبت به محل کلام مشکل اطلاقش قاصر است. دلیل وجوب ارشاد جاهل اجماع، اجماع قدر متیقنش اینه که الزامیات را باید بیان بکند، معظم دین را باید بیان بکنن. قدر متیقن اجماع اینه که به نحو متعارف بیان بکنن، به نحو متعارف. اما ای که بریم ایصال بکنیم، پیداش بکنیم، الان بحث اینا، پیداش بکنیم بگیم اشتباه کردیم، نه، اینا را شامل نمی شود. اجماع به نحو متعارف، تو هم رسالت الان بنویس رأی جدید را کافیه، به نحو متعارف. قدر متیقن اجماع به نحو متعارف است. ارشاد جاهل حالا الان عرض می کنیم، نه اونش هم واجب نیست، اونم لازم نیست. خب یکی اجماع، که اجماع اینقدر قدرت ندارد که لازم باشه ایصال به اون شخص، کل شخصن شخصن، نه این اشتباه کرده به زید گفته، حالا تو رسالش می نویسه و صحیحش می نویسه، همین کافیه برای ارشاد جاهل، همین کافیه. حالا اینش مقدارش کافیه، اونش هم آرام آرام. خب اجماع که دلیل لبیه، قدر متیقنش غیر این مورد است. می ماند آیات شریفه، استدلال شده است برای وجوب ارشاد جاهل به آیه نفر و به آیه کتمان. آیه نفر اونم به نحو متعارف بیان میکنه، طایفه ای برن درس بخونن بعد رجوع کنن، ولی ينذروا قوم به نحو متعارف، ظاهر انذار یعنی به نحو متعارف. از او ایصال به دست نمیاد که باید حکم را به کل شخصن شخصن ایصال بکنیم، مضافن که قاصر باز از این جهت که ولینذرو، انذار مال الزامیاته، در ترخیصیات انذار نیست. اگرم دلالت این تمام باشد، باز نتیجهش اطلاق نیست، نتیجهش تفصیله بین الزامیات و غیر الزامیات. اطلاق کلام سید درست نمیشه. تا اینجا مرحوم آقای حکیم هم قبول کرده. آیه دوم آیه شریفه کتمان است که مرحوم آقای حکیم میخواد بگوید که این اطلاق داره دیگه، این مختص به الزامیات نیست. آیه شریفه کتمان لعن کرده است کسانی که یکتمون ما انزلنا من بعد البینات والهدا، فرموده است که اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون، کارشون حرامه. نباید کتمان بکنن بینات را، هدایت را. یعنی دین را نباید کتمان بکنن. کتمان نکردن به اظهار دیگه، به اعلام فیجب و ارشاد الجاهل. منتها یه قیدی زده، گفته جاهلی که اگر بهش برسه اثر داره، جاهلی که در صدد استعلامه، لازم نیست سوال بکنه ها، در مقام استعلام باشه، در پیش باشه، اطلاق نداره. باز اون وقت فرضی که شما بهش بگی میگه برو شیخ دنبال کارت، حال و حوصله ندارم، اطلاق نداره اونجا. درست میگه، اطلاق نداره دیگه. ای که میگه اعلام کنه بینات را، یعنی بر اهلش، نااهلان را نمیگیره. خب حالا ایشان فرمده این آیه شریف دیگه اطلاق داره، مختص به الزامیات نیست، لذا قبول کرده فرمای سید را در این مسئله 48. فرمده مسئله سید درست است، منتها در حق کسی که، در حق کسی که در مقام استعلام است، شخص غیر مقصر را شامل نمی شود. لیکن به ذهن میاد که نه، این استدلال هم ناتمامه. اگر نگوییم این روای، این آیه شریفه نگوییم مختص است به مثل رسالت پیغمبر اکرم، بینات ما قضیه علما یهوده که اونها کتمان میکردن، اگر نگوییم که مربوط به احکام فرعیه نیست، بینات، بینات احکام فرعیه نیست، خدا احکام، درسته اینا هدایتن، اینا احکام شرعیه هن، ولی الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والهدا، یه بار سنگین تری داره، احکام شرعیه را نمیگیره. اگر اینو نگوییم، بگیم نه، بینات و هدا احکام شرعی هدایتن دیگه، اگر نگوییم از اول اینا را نمیگیرد و اطلاق دارد احکام شرعی را میگیرد، باز ترخیصیات را نمیگیرد. درست فرموده مرحوم آقای خویی در تنقیح، فرموده آیه کتمان هم منحصر به الزامیات هست، چون الزامیات هم که هدایت هست، اوناست که انسان ها را نجات میده. ترخیصیات مردم ندونن مهم نیست که، هدایت نیست که، هدایت احکام الزامیه که به اونها. حالا شخصی ندونه که سیگار کشیدن حلال هست، نمیشه بگیم بهش هدایت نرسیده، هدایت رسیده. برای هدایت کافیست، برای هدایت مردم. شما اگر الزامیات را در بالای منبر به مردم بگید، مردم هدایت کردید کاملا، ولو هیچ کدوم از ترخیصیات را نگید. با قول اون آقا آخوند ترمزی میشید، همش بگید ترمز ترمز، اتقو اتقو، احکام شرعیه را، همون الزامیات را بگید، همون واجبات و محرمات را بگید، مردم هدایت کردید دیگه. هدایت نه، اینا اینا ارشادی نداره، احکام شرعیه، ولی هدایت مردم به اونها، ترخیصی ها توسعه بر مردمه، تسهیل به مردمه، کار به هدایت مردم ندارد. دوست داره خدا، درسته، ولی اگر کسی آمد، اصلا اگر کسی آمد گفت من ترخیصی ها در هیچ برای مردم نمی نویسم در رسالم، فقط واجبات و محرمات رو می نویسم، هدایت کرده مردم رو دیگه. هدایت اینا کماله، هدایت به اینه که انسان از تجری و عصیان خداوند تبارک و تعالی رهایی پیدا بکند. اونا اضافه دیگه، اونا کمال هدایت عیبی نداره. اصل هدایت به بیان الزامیات است. اینه که این فرمای این تمسک مرحوم بابا کسی مستحبات انکار نگه به مردم خدا لعنتش میکنه، اینا گفتنی نیست که. کتمان نگه دیگه، نگه بابا کتمان. اونا اینجور نبودی قایمش میکردن، نمیگفتن، اظهار نمیکردن، نه فقط الزامیات را نگه، خدا لعنش می. این یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون، این بار چه جزای سنگین مال اون کتمان الزامیات است. هم محمول شاهد است، هم عنوان هدایت قاصر است. اینه که این آیه شریفه اطلاق ندارد و نمیشه اطلاق کلام سید را با این بیانش کرد. لذا این که ما بگوییم کسی که خطأً مسئله را اشتباه گفته است مجتهد باشد، غیر مجتهد واجب است اعلام مطلقا؟ نه، غایت الامر واجب است اعلام نسبت به الزامیات، اونم به نحو متعارف که از محل بحث ما خارجه. این مقداره که ولی هدایت نیست. نگفته کل ما انزل الله، کل ما انزلنا من البینات و الهدا. خب اینه که این فرمایش مرحوم آقای حکیمم ناتمام است. وجه دوم برای وجوب اعلام عبارت است از تسبیب الی الحرام. قاعده ثانویه، تسبیب الی الحرام آیا حرام است یا حرام نیست؟ مرحوم آقای حکیم در بعضی از کلماتش فرموده که ما دلیلی نداریم که تسبیب و حرام حرام هم. خانم شخصی برداره ارزم به خدمت شما، شراب را بده به شوهرش حال پیدا بکنه بخوره، اونم جاهل، تسبیب الی الحرام حرام بده شراب. بله تسبیب الی الحرام گفته وجهی برای حرمتش نداری. اونی که ظاهر آیه شریفه است انصراف داره. حرمت علیکم المیته خمر، یعنی خودت بخوری، خودت بیا شامی، حرام است علیکم بر شما که بخوری. خب اینم که الان جاهل معذوره، یکی شراب میخوره جاهل معذوره، اونم که میداند تسبیب میکنه، تسبیبش گفته حرمت نداره. یه راهی برای این که بله بعضیا به حرام برسن بدون که چوب بخورن. اللهم ارزقنا، بعضی ها میگفتن حرامن غیر معاقبن، حرام باشه بفهمیم چی مزده میده ولی عقاب نداشته باشه. گفت تسبیب الحرام، اجازه رو تمامش بکنیم. چون گفته وجهی نداره، ولیکن به ذهن میزنه که نه، این فرمایش را نمیشه قبولش کرد. تسبیب الی الحرام مستفاد از خود خطابه. تسبیب الی الحرام مقتضای ظاهر خطابه. اگر مولایی به عبدش گفت، به عبیدش گفت دارم میرم استراحت بکنم، هیچ کس صداش در نیاد، بی صدا باشید، فرزندانش گفت صداتون در نیاد، چند تاشون شنیدن این صداتون در نیاد، اون یه نفر نشنید. حالا یکی بیاد اون نفری را که نشنیده سر به سرش بگذاره، او را صداش در بیاره. بعد اون مولا بیاد که چرا صدات در آمد، مگر من نگفتم صدای هیچ که در نیاد. اون فرزند جاهل که نشنیده میگه من که نشنیدم. این برادرم یک کاری کرد صدای مرا در آورد. اندل عقلا عقوبت این برادر صحیحه. مگر نگفتم کسی صداش در نیاد؟ معنای صداش در نیاد یعنی نه خودت صدا در بیاد، نه صدای کسی در بیار. صدا باید ممنوع بشود. اینه که از خطابات، همانطور که ظاهرش اینه که شراب نخور، یعنی یک کاری هم نکن، شراب را هم نخوران، شراب را نخوران، نخوران همی تصویبه، خودت نخور و به دیگران نخوران. اگر مولایی بگوید ایها الناس بر شما شراب حرامه، این شخص میداند این شرابه، خودش نمیخوره، میده به رفیقش که نمیداند، بعد مولا خبر بشه و این شراب خورده است، نمیتونه اینو چوب بزنه چون این جاهله، الجاهل معذور، ولی میتونه رو چوب بزنه. مگر من نگفتم شراب نخور؟ اگر بگه آقا تو گفتی خودت نخور، میگه درسات خوب نخوندی، این همون طلبه‌ای اول کاره. نه خودت نخور، کلمه خودت نیست، متفاهم و عرفی از شراب نخور یعنی شراب نخور و به دیگران نخوران. اینه که ظاهر خطاب، ظاهر خطابات حرمت تسبیبه. و یعید این مطلب را ما ورده، در زیت متنجس. در زیت متنجس فرمودن میخوای بفروشی زیتیه متنجسه، در معرض خوردنه، اون میخوره. اگر متنجسه گفته باید اعلام بکنی، یجب الاعلام. کی میفرماد اعلام بکنی؟ برای اینه که او به فعل شما مبتلا به حرام نشود. یا اید و ذالک وجوب و اعلام تنجس زید در بیع متنجس. و یا اید و ذالک بعض روایات معتبرهی که آمده، که اگر کسی فتوا بده به غیر علم، این دیگه خیلی خوبه، محل بحث ما شامل می شود، کسی فتوا بدهد به غیر علم، علیه وزر من عمل بهی، لعنت الملائکه، ملائکه را لعنتش میکنن، و علیه ضربات معتبره، و علیه وزر من عمل به، وزر اونها هم به گردن اینه. خب این وجهش همینه که این سبب شده که او کارا را انجام بده. پس معلوم میشه تسبیب و اگر یادتون باشن اینا الفاظه، در وزر، اصطلاحی نداره. اگر یادتون باشه در جاهل گاهی میگفت استغفار بکند، اونم معنای وزرش یعنی اون که مخالفت واقع افتاده، یک وزر مخالفت واقع افتاده قبیحه، ولی قبحش به این متوجه نبود. با علیه، وزر اخلاقی یعنی چی؟ من افتا به غیر علم لعنت الملائکه الارض و السما، و علیه وزر من عمل به، وزرش به گردن اون است. یعنی اون مخالفت واقعی که رخ داده که گناهی داره، منتها الان چون اون گناه، او جاهله، نمیتونیم به گردن او بگذاریم، وزر او به گردن اینه. بابا اینا معنای عرفیه. گناه او یعنی گناهی که لولا جهل بر او بود بر اینه. یا حالا عرض میگم وجهش اینه، وجهش تسبیب ما هستم، با او بحثار نداریم، بخوایم تأیید بیاریم تسبیب الالحرام حرامه. کسی سبب بشود دیگری به مخالفت واقع بیفتد، ولی اون که مخالفت واقع افتاده معذوره. دیروز عرض کردم موضوع تسبیب الالحرام اونجاست که او جاهله، حرمت در حق او منجز نیست و الا میشه اعانه بر اسم. حرمت در او منجز نیست. اگر بدانه حرامه خودش خود به من که من شراب دادم بهش و هم میدونه حرامه، خب بخواست نخوره، من چوب نمیخورم، اعانه بر اسم حرام نیست. ولی در جایی که اون نمیداند، حکم بر او منجز نشده، او به راحتی میخورد، کل شیء حلال، کل شیء طاهر یا ظاهر حال میخورد، او جاهل است، جهلا عذری یا معذوره. روایت میگه که تو فتوا دادی، او معذوره، وزرش برگردن تویه، یعنی وزری که اگر او معاقب بود داشت اون به گردن تویه. و همچنین اون روایتی که میگوید کسی که فتوای نادرست داده به کفاره، فتوای نادرست داده به تقلیم زوفر، کفاره به گردن او هست، اونم باز معید همین جهته. وجه این که کفاره بر مفتیه، وجه همینی که تصویب کرده دیگه، این تصویب علال حرام کرده که ان حرام از این صادر شده باید کفاره بده. بلکه بعض روایات صحیحه داریم، المفتی زامن هم معناش همینه، مفتی زامن است، بی ظاهرش که نمیشه اخذ کرد، مفتی زامن باشه دیگه، این همه مردم به خلاف واقع میفتن، ولو فحص کرده، ولو زحمت کشیده، ولی بعضی فتواش خلاف دیگه، به فتوایی رفته گوسفند کشته، به فتوایی رفته حج کرده، بگیم المفتی زامن همه اینا رو باید فردای قیامت جواب بده، نه، المفتی زامن معناش این نیست، گفتنی نیست که مفتی زامن باشه. مفتی زامنه معناش اینه، ما یه جور معنا میکنیم، شما تتبع بکنید. مفتی زامنه میخواد بگه که تو باید عمل او را به عهده بگیری، اگر حجت داری خب چه دیگه، من عمل او را به عهده گرفتم، ان حجتم، ما کارت نداریم، ان حجتم به عهده گرفتی. اما اگر نه حجت نداری باید جواب پس بدی. المفتی زامن معناش ضمانت همه جا نیست، مفتی زامن است یعنی بر عهده توست، اگر حجت داری که بر عهده گرفتی هیچ، لکل اجر، اگر به حق رفتی دو اجر، اگر به خطا رفتی یک اجر. اما اگر نه، توی مفتی کوتاهی کرده ای و خلاف رفته ای، نه، باید جواب پاسخ بدی. اینم مؤید همینه که تسبیب الالحرام از نظر شارع مذمومه. تو به فتوایت سبب، به فتوای نادرستت سبب بشو که او به حرام بیفتد، یا به تقدیمت، یا به بیعت، یا به هر جوری، به هر نحوی، به هر کیفیتی. اگر انسانی سبب بشود که انسان دیگری مرتکب حرام بشود، ان عذرن، این عملش حرام است. بعضی آنه بر اسم هم حرام میدانن، جلوتر رفتن، حالا اونا فعلا کارش نداریم. نه، اگر خودش بدانه به گردن ما، خودت میدونستی که خلافه دیگه، خودت میدونی ما همینطور فتوای همینجوری میدیم دیگه، خب مخواست عمل نکنی. نه، قدر متیقن اونجاییست که عامل معذور باشد، جاهل باشد، وزر او، تبعی او و هرچه که مترتب بر مخالفت او هست، همش دامنگیر این سبب است. اینه که تسبیب الالحرام حرام است، اولا به مقتضا ظاهر خود خطابات، خود ظاهرشون همینه، و ثانیا به ما ورده، اینا خارج از خطاباتن، به ما ورده در وجوب اعلام تنجس زید، به ما وردک در وزر عمل جاهل، به ما ورده در کفاره عمل معتمر یا حاج، به ما ورده در زمان مفتی، اینه که ما در این جهت شک نداریم. نمیدونم، بعید میدونم مرحوم آقای حکیم در همه جای فقه، ما نوشتیم یه جا گفته، آدرسشو یادمون رفت، ذهنمون بسواریم، در یه جا در همین جلد اول مستمسک فرمونه ما دلیلی بر حرمت تصویب نداریم. اینجا نمیره سراغ حرمت تصویب، اینجا گفت از باب ارشاد مطلقا گفتیه، نه تصویب الالحرام حرام است در این لا ینبغ الریب، ولیکن این که تسبیب الالحرام حرام است مقتضاش اینه که ما تفصیل بدیم به اون چه که مرحوم سید در مسئله 69 تفصیل داده است. مقتضاش اونه که اگر اینی را که گفته است مجتهد از ترخیصیات است و او به خلاف می افتد، بعد شده الزامی، این تصویب الالحرام هست. بقاهم اگر اون فتوایش را اعلام نکند، این ناقل اگر اشتباهش را تصحیح نکند و اون شخص در حرام افتاده است، سببش اینه، تصویب الالحرام هست. ناقل الخاطی، مجتهد الخاطی، مجتهد العادل عن رعیه، در جایی که به الزامیات عدول کرده است باید اعلام بکند، ولی باید اعلام بکند بالاتر از متعارف اینجا، چون تسبیب صحبت متعارف نیست، شخص شخصه، اون اشخاصی که به حرام افتادن باید یک کاری بکند که اونها به حرام نیفتند. و اگر اونی را که ناقل خطا کرده، مجتهد خطا کرده است، الزامی را گفته است، بعد معلوم شده که این اباحه بوده، نه تسبیب الالحرام نیست، این سبب شده مردم اعتیاد کنن، سبب شده مردم یه مباحی را مرتکب نشن، این تسبیب الالحرام نیست، این دلیل تمامه، ولی مقتضاش تفصیلیه که در مسئله 69 گفته است که می باید اون تفصیل را در این مسئله 48 هم بیان بکند که بیان نکرده. بقی الکلام در مسئله 58 تمامش بکنن، این دلیل درست میکنه مسئله 69 را، فل جمله مسئله 48 رو درست میکنه، ولی باز این دلیل در مسئله 58 نمیاد. مسئله 58 این بود، حالا این قواعد را درست کنیم تا برسیم به لازرت. مسئله 58 این بود، ناقلی فتوای مجتهد را بیان کرده، ثم تبدل رأی مجتهد، رأی مجتهد تبدل پیدا کرد. آیا باید این ناقل اعلام بکند به اون مؤمنین، به مشتریها، به اون اهل مجلسش، برد اونجا ایها الناس دوباره بیایید، مجتهد عدول کرده، من میخوام رأی جدید شو به شما بیان کنم؟ اصلا رأی جدید الزامیه ها، رأی قدیم اباحه بوده، میگیم نه واجب نیست. و حرف سید در مسئله 58 درسته، اینجا واجب نیست. اما من حیث ارشاد الجاهل گذشت واجب نیست، و اما من حیث تسبیب، این تسبیب الالحرام نکرده، این ناقل فتوا تصویب الحرام نکرده. این وقتی فتوای مجتهد را بیان میکرد، فتواش همون بود. فتوای جدید که مجتهد عدول کرده شده الزامی، تصویب نکرده. به اگر یه الان به اصطلاح به اونها ابلاغ نکنن، عدم ابلاغش، عدم اعلامش تسبیب نیست. فرق بین اعلام خلاف و عدم اعلام وثاق. اونجا که خلاف را اعلام کرده به این مستنده، حکم حرمت بوده، این گفته مستحبه، این بی مستنده. اما در جایی که نه، وقتی که اعلام کرد مباح بود، حجت داشت که وقت مشکل نداشت که، درست بود. الانه که اونها به حرام میفتن، من سببش نیستم که اونها به حرام میفتن. امر به معروف نفرمایدی فرمایش را، امر به معروف، جاهل اون شخص در امر به معروف باید او عالم به معروف و منکر باشه. ربطی به حالا خوب بودیرم میگفتیم دیگه، ارشاد جاهل باز فرقش با امر به معروف نهی از منکر اینه. همانطور که در اعانه بر اسم باید اون طرف عالم باشد، در امر به معروف نهی از منکرم باید اون طرف عالم باشد از شرایط امر مبنی از منکره. لذا ما بحث را بردیم در جاهل، بحث به همین بنده. الان یه آقا که سکوت می کند، هیچ چه نمی گوید، آیا سکوت این سبب است که اونها به حرام بیفتن یا نه سکوتی سبب نیست که اونها میگه من اونها رو به حرام نینداختم، وقتی من گفتم که اصلا حرامی در کار نبود، سبب شد او وقت مطابق حجت بود. الانم من چیزی نگفتم که اونها به حرام بیفتن، خواست اون عدول نکنه، من چه تقصیری دارم؟ اینه که تسبیب، الان عرض میکنم، تسبیب الالحرام اینجا صدق نمی کند. از اینجا مرحوم آقای خویی فرموده که در حق مجتهدم تسبیب الالحرام صدق نمی کنه. ما اون فرمایش سید را که در مسئله 69 فرموده باید مجتهد اعلام بکند، مجتهد اگر خطا بکند مسئله 48 باید اعلام کند تسبیبه، ولی اگر نه خطا نکردن حجتن بیان کرده، فرموده اعلام لازم نیست، مسئله تتمه‌ای داره. انشاءالله فردا تتمه مسئله را میگیم و شما را به خدای بزرگ میسپاریم. بله دیگه، اولین شنبه ما سفر انشاءالله ربیع ببخش